بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از آیات شریفه ای که در بحث مهدویت باید مورد بحث قرار بگیره این آیه شریفه 35 از سوره مبارکه یونس هست. خدای تبارک و تعالی می فرماید قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. در این آیات شریفه خدا در مقام احتجاج در برابر مشرکینه. تا قبل از این آیه دو احتجاج رو خداوند علیه مشرکین اقامه فرموده و این آیه به عنوان احتجاج سوم هست. می فرماید رسول ما به مشرکین بگو که هل من شرکائکم من یهدی الالحق آیا در میان این شرکای شما که مراد اصنام و بت‌هاست، اون چرا که به عنوان شریک برای خدا قرار می‌دادند، کسی هست که یهدی الالحق؟ خب طبیعیه که جوابی که این مشرکین میخوان بدن اینها که جوابی ندارن. خود رسول خدا مأمور میشه که از طرف خداوند جواب بده. قل الله یهدی للحق بگو خدا هدایت به حق، خداوند است که می تواند و بالفعل هدایت می کند به سوی حق. فمن یهدی الالحق حق و ان یتبع، بعدن به عنوان یک قاعده کلی می فرماید آیا اون کسی که هدایت به حق می کند سزاوار از تبعیت بشود؟ ام که یهدی الا ان یهدا، یا کسی که این خودش هدایت ندارد مگر اینکه دیگری او رو هدایت بکنه. فما لکم کیف تحکمون، این چه حکم باطلی است که میکنید که شما آمدی اون چرا که لا یهدی الالحق را مساوی قرار دادید با اونی که یهدی الالحق. خدا یهدی الالحق، این چه جهالت و چه روش و چه نادانیست که شما میگید موجودی که یهدی الالحق هست این رو شما مساوی قرار میدید با اون موجودی که لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهتدی به نفسه، خودش اهتداء به نفسه نداره مگر اینکه هدایت بشه. این چه حکم باطلی است که این اصنام و این اوثان رو شما در ردیف خدای تبارک و تعالی قرار میدی؟ این معنای اجمالی آیه. خب اینجا مرحوم شیخ در تبیان در مورد این آیه بحث کرده، مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان، که خب میدونید مجمع البیان عمده مطالبش از تبیانه، یعنی گاهی اوقات شرح بعضی از عبارات عرض میشد موجز تبیانه، یه اضافاتی هم البته داره، ولی عمده مطالب مجمع البیان از تبیانه. شیخ طوسی در تبیان یا صاحب مجمع البیان اینا جز این که همین ظاهر آیه رو یه مقدار بهش پرداختن و یک احتمالاتی که دیگران در این آیه شریف دادن، خیلی در عمق آیه تأمل نفرمودن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون یه تأمل زیادی، بسیار زیادتر از اون چه که شیخ در تبیان و طبرسی در مجمع انجام دادن، ایشون راه رو بیشتر طی کردن. که خب حالا ما اول باید آیه رو یک تفسیری براش بکنیم، ببینیم معنای آیه چیه و نکاتی که در خود آیه هست اینها رو بیان بکنیم و بعد برسیم دنبال اون بحثی که موضوعی که دنبالش هستی. ما اینجا نکاتی که مرحوم علامه ذکر کردن این رو یک به یک بیان میکنیم و به همون ترتیب پیش میریم که ترتیب بسیار خوبی هم هست. مرحوم علامه اول فرمودن کلمه هدایت هم با لام متعدی میشه هم با اله، یهدی الالحق با یهدی للحق فرقی نمی کنه و هر دوش به یک معنای واحده، گرچه در کثیری از آیات شریفه که لفظ هدایت آمده با لام متعدی شده، اما می فرمان هر دو لام و اله به یک معنای واحده، لذا اون کسی که و کسانی که آمدن گفتن اگر با اله متعدی بشود همون فقط معنای تعدیه رو داره، اگر با لام بیاد این لام لام تعلیله، می فرمان این حرف لیس به شیئه، یعنی مستندی نداره. در این آیه شریفه که می فرماید قل الله یهدی للحق، در قسمت اول می فرماید قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق، قل الله یهدی للحق، ایشون می فرماید فرقی بین این دوتا نیست، یهدی الالحق با یهدی للحق یه معنا داره و اونایی که خواستن فرق بگذارن گفتن این لام در یهدی للحق لام تعلیله، لام تعلیله یعنی چرا هدایت میکنه، للحق هدایت میکنه نه برای غیر حق. خب این دیگه حالا همین که مرحوم علامه فرمودن لیس به شیئن یعنی مستندی نداره. ما وقتی میگیم آقا در لغت هدایت هدا له با هدا الیه، لغویی میگن یه معنا داره، برای تعدیه فرق بین لام و اله نیست، ما دیگه وجهی نداره بیاییم بگیم قل الله یهدی للحق، این تعمدی بوده و نفرموده یهدی الالحق، ولذا شاهد فرمایش علامه در اون آیه بعده افمن یهدی الالحق. خب این افمن یهدی الالحق این شاهد فرمایش ایشونه که یهدی للحق همون الالحق مراده. اگر واقعا لام در اینجا برای تعلیل بود با باید در دنبالش هم میفرمود افمن یهدی للحق احق و ان یتبع من لا یهدی. این نکته اول. نکته دومی که فرمودن، میفرمایند این سومین حجتی است که در این آیات شریفه خداوند اقامه فرموده و یکی از حجتهای عقلیه. یعنی چه؟ میفرمایند از امور مرتکز در فطرت انسانی این است که هر انسانی عقلن و ارتکازن تبعیت از حق رو واجب میدونه. تبعیت از حق وجوب عقلی دارد، وجوب فطری دارد، یک امر ارتکازی فطریه. حتی اون مواردی که انسان میبینه یه افرادی دارن راه خطا میرن در زندگی، اینا از باب اشتباه مصداقیه. فکر میکنن این راه راه حقه، فکر میکنن کمالشون در این راهه، فکر میکنن سعادتشون در این راهه، ولی اصل وجوب تبعیت حق رو همه قبول دارن عقلا و فطرتا. اون وقت علاوه بر این، عقل میگه تبعیت از هادی للحق هم واجبه. وقتی تبعیت از حق واجب شد، تبعیت از هادی للحق اون کسی رو هدایت به حق میکنه، اینم واجب الاتباعه. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که فرمودن، میفرمان خدای تبارک و تعالی پیامبر رو امر کرده ان یخلفهم فی الجواب، که به جای این مشرکین پیامبر جواب بده. قل الله یهدی للحق، فقط خدا هدایت الالحق داره. الله یهدی للحق. اون وقت توضیح میدن، میفرمان خدا هدایت میکنه هم در امور تکوینی هم در امور تشریعی. در امور تکوینی هر شیعی رو به اون قایت و مقصود تکوینیش میرسانه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم هدا هدایت تکوینیه. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این فهدا هدایت تکوینیه. و هم هدایت تشریعی، اون قوانینی که برای سعادت بشر لازمه خدای تبارک و تعالی فقط توجه به او داره و احاطه به او داره. خداست که میتونه انسان رو به سعادت برسانه با قوانینی که به وسیله رسول و به وسیله انزال کتب برای او میفرسته. که خب حالا همینجا تو پرانتز من عرض بکنم، خود این یک اصل مسلم هم عقلیه و هم قرآنی. الله یهدی للحق، چون ما الله رو موجودی میدونیم که ذات مطلقی داره، علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، حیات دائمی داره، زوال در اون نیست. خب یک چنین موجودی قدرت برای هدایت للحق و الالحق داره. خود انسان نمیتواند به نفسه هدایت الالحق بکنه، نمیتونه. انسان با تمام این عقلی که خدا به او داده باز عاجزه از این که در همه امورش بتونه هدایت بکند الالحق. فقط خدای تبارک و تعالی است، غیر از او اصلا موجود دیگر صلاحیت هدایت للحق و الالحق رو نداره. در دنبالم اشاره میکنن به اون آیه شریفه الحق من ربک، این خودی که قاعده کلیه، الحق من ربک یعنی حق فقط از ناحیه خداست. می فرمان ان الحق من الاعتقاد والقول والفعل انما يكون حقا به مطابقت سنت الجاریه فی الکون للذی هو فعله، فالحق بالحقیقه انما یکون حقا به مشیته و ارادته. حق اونیست که مطابق با مشیت و اراده خدا باشه. اون چه که از نظر اعتقاد و قول و فعل اگر مطابق با مشیت و اراده خدا باشه این میشه حق. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم میریم سراغ این افمن یهدی الالحق که سؤالی است که خدای تبارک و تعالی میکنه که مشرکین بیان خودشون جواب بدن، قضاوت کنن. حالا که در اول این آیه میفرماید هل من شرکائکم من یهدی الالحق، آیا این اصنام و اوثان در میان اینها کسی هست که هدایت به حق بکنه، بیان کنه چی خیره چی شره، چی نفعه چی ضرره، چی سعادته چی شقاوته، که این تعبیر عرض کنم در بعضی از کتابهای تفسیری این تعبیر آمده. می فرماید هل در مجموع بیان این تعبیر هل من شرکائکم من یهدی الالحق، ای هل من هذه الاصنام من یهدی الناس الالرشد و ما فیه الصلاح و النجات و الخیر، در میان این اوثان اصنام آیا کسی هست که بیاد مردم رو به رشد و صلاح و نجات هدایت کنه به دلالت ینسبها، یه راهنمایی بفرسته برای اینها و حجت یظهرها، فلا بد من ان یجیبوا بالله. خب اینا میگن نه، طبیعیه که مشرکین میگن نه، اینا همچه کاری رو نمیتونن انجام بدن، اینا یک موجودات جامدی هستن، اینا قدرت هدایت ندارن اصلا. بعد حالا که جواب میدن لا رسول ما بگو انت لهم الله هو الذی یهدی للحق، خدا فقط هدایت به حق میکنه، الی طریق الرشاد. اینجا اون نکته‌ای که مرحوم علامه داره مجموع البیان هم داره، یقال هدیت الالحق و هدیت للحق به معنی واحد، به یک معنی واحده، چه با الا بیاد چه با لام بیاد. افمن یهدی الالحق معناه، عبارت مجموع البیان رو داریم میگیم حالا، امن یهدی غیره الى طریق توحید و رشد، این که غیر خودش رو به حق یعنی به طریق توحید و رشد هدایت کند، احق ان یتبع یعنی دستوراتش تبعیت بشه، امرش نهیش، امن لا یهدی یعنی لا یهدی احدا الا ان یهدا. مرحوم علامه در اینجا اولا راجع به این عرض میکنم احق، میفرمان اون این همون جنبه افعال تفضیلیش مورد نظره. درست فی الواقع اون کسی که لا یهدی، اصلا این قابلیت تبعیت نداره، و اون کسی که یهدی الالحق لزوم تبعیت داره. ولی میفرماین که چون اینجا در مقام این است که خدا میخواد به مشرکین بفرماید قضاوت کنی، ببینید کدوم ترجیح داره. در مقام ترجیح بین این که در دوران بین تبعیت از خدا و تبعیت از این شرکا، عقل شما کدوم رو میگه؟ خدا هدایت میکنه اینا هدایت نمیکنن. میفرماد این تعبیر به افعال تفضیل که در اینجا اومده و مسئله تعیین مطرح نشده، نفرموده اون کسی که هدایت میکنه او باید تبعیت بشه، اما اون کسی که هدایت نمیکنه نباید تبعیت بشه، در حالی که واقعش هم همینه. اما چرا از این عدول کرده خدا و افعال تفضیل آورده؟ میفرماد چون در مقام ترجیحه، و در مقام ترجیح یعنی اول باید با مشرکین، حالا این تعبیر رو دیگه من دارم اضافه میکنم، به این مشرکین اول نمیشه اون اصل و حقیقت مطلب رو گفت، که فقط خدا اینا رو زد کنار. چون در مقام ترجیح، در مقام استدلاله، باید با این لسان بهشون گفت، گفت این باید ترجیح، این ترجیح داره که تبعیت بشه، خدایی که هدایت می کند ترجیح داره، و یا اون بت‌هایی که هدایت نمی کنه. و این نحوه استدلال برای قبول آسان تره، این رو در اینجا مطرح می کنن. خب حالا میم سراغ این کلمه افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. این لا یهدی 5 قرائت داره، اونطوری که در تبیان شیخ و در مجمع البیان آمده 5 قرائت داره. یه قرائتش که اهل کوفه گفتن غیر از عاصم خوندن لا یهدی، اصلا احق و ان یتبع امن لا یهدی، همین افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی، بدون تشدید، لا یهد با کسر دال و بدون تشدید. این یک. اهل مدینه باز به استثناء یک نفر با کسر دال خوندن اما با تشدید یا، لا یهدی. قرائت سوم این است که ها رو هم فتحه بدیم، دال رو کسره بدیم، یا هم مشدد، لا یهدی. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. خب عاصم یهدی خونده با یه عده دیگه، قرائت پنجم این است که یارم کسره بدیم، یهدی. پس ببینید امن لا یهدی، امن لا یهدی، 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 5 تا قرائته. حالا اینجا مرحوم علامه فرمودن قرائت رایج لایحه دیه. حالا طبق اینی که شیخ در تبیان داره، مرحوم مجلسی، مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان داره، اینطور نیست که یه حدی قرائت رایج باشه. اهل کوفه و اهل مدینه که خودشون دو طائفه بزرگی از قرا هستن، هیچ کدومشون اینطور نخوندن. یه چند نفر محدود هستن که یه حدی خوندن. البته الان اون چی که قرائت رایج در زمان ما هست همینه، ولی در میان قرا یهدی طرفدار اون چانی هم نداره. اون وقت عرض میکنم که اون وقت ببینید اینا همش اگه یهدی خوندیم که روشنه، اما اگه با تشدید خوندیم این از باب افتعال یهدی بوده. یهدی تا در دال ادغام میشه. مرحوم طبرسی میفرماید یهدی با یهدی با یهدی با یهدی اصلون جمیعها یهدی یفتعلو، تمامش از باب افتعاله. و ان اختلفت الفاظها ادقمو یا ادقمو تاف دال یهدی، تا رو در دال ادغام کردن لمقاربتها لها فانهما من حیز واحد، چون اینها لاداء مخرجشون در دهان و در لسان و زبان نزدیک به هم، تا و دال اینها قریبه به هم هستن. پس تا رو در دال ادغام کردن ثم اختلفوا فی تحریک الها، ها رو چه حرکتی بهش بدن؟ بعضی ها حرکت فتحه دادن، بعضی ها حرکت کسره دادن، یهدی خوندن، مثلا اون فتحه تا رو بردن به ها دادن، عرضه شده یهدی، تا در دال ادغام شده، شده دال، دو تا دال در هم ادغام شده. یا فتحه تا افتاده، کسره دال دوم منتقل دال اول، یا التقاء ساکنین شده، ها رو عرضه ها با اون دال دوم التقاء ساکنین شده، شده یهدی. اینا چیزاییست که دیگه حالا در مجمع البیان هم وجود داره، مراجعه کنید. بالاخره اون چی که مهمه این است که اگر یهدی نباشه اون چهار تا قرائت دیگه باشه میشه یهدی. خب نه، اونو چیزی اینجا ذکر نکردن. برای تشدید یا که همون یکی از همون قرائت اهل کوفه بود یا قرائت مدینه بود چیزی نگفتن. بله خب، حالا نکته این است که قرائت رایج همین یهدیه. الان تو قرآن ها هم همین یهدی آمده. این جمله معناش چیه؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. گفتن خب یعنی لا یهتدی. لا یهتدی یعنی چی؟ یعنی لا یهتدی به نفسه، یعنی خودش فی نفسه و به نفسه هدایت نداره. الا ان یهدا، مگر اینکه هدایت بشه. یعنی کسی است که موجودی است که باید غیر او رو هدایت بکنه. نتیجه این میشه خدا میفرماید این سوال رو بکن، افمن یهدی الالحق، آیا کسی که هدایت میکند به حق این سزاوار تبعیت در امر و نهی یا کسی که خودش لا یهتدی به نفسه، خودش به نفسه اصلا چیزی نداره، اگر بخوان اگه هدایت بخواد وصفه برای او بشه باید از ناحیه غیر بیاد. نکته که اینجا مرحوم علامه فرمودند، میفرمایند از نظر مقابله هدایت الالحق مقابلش چیه؟ عدم الهدایه الالحق. اهتداء الالحق مقابلش عدم الاهتداء الالحق. این قرینه مقابله ای رو میگه. وقت سوال این است که چرا در آیه هدایت الالحق عدم الاهتداء را آورده خدا؟ میفراد افمن یهدی الالحق، نفراد افمن یهتدی، افمن یهدی الالحق. اینجا هدایت الالحق مقابلش چی آورده؟ عدم الاهتداء، نه عدم الهدایه الالحق. این سوال رو مرحوم علامه مطرح کرده، بعد میفرماید جوابش این است که یک ملازمه، دو تا ملازمه رو در اینجا ادعا میکنن ایشون. خوب دقت کنید روی این دو تا ملازمه که مرحوم علامه ادعا میکنه. اگر کسی اهتداء بالغیر پیدا کرد، این ملازمه دارد بین اهتداء بالغیر و عدم الهدایه الالحق ملازمه است. بین هدایت به حق و اهتداء به ذات هم ملازم است. چی میخوان بفرماین؟ میخوان بفرمان آقا کسی که یهدی الالحق، این ملازمه دارد که به نفسه باید الالحق یا للحق هدایت بکنه، نه بالغیر. فالذی یهدی الالحق یجب مهتدیان به نفسه لا به هدایت غیره. خب مقابلش چی میشه؟ مقابلش این میشه والذی یهتدی بالغیر لیس یهدی الالحق ابدا. این یک برداشت خیلی ظریف و دقیق است مرحوم علامه در اینجا استفاده میکنن. ما باشیم و ظاهر آیه یعنی بدون میگه آقا من یهدی الالحق، یعنی هر کسی که کلمه حق رو بگه هدایت به حق بکنه، حالا خودش هم عمل بکنه عمل نکنه، که در عبارات بعدم به این نکته اشاره میکنن. ولی میخوان بفرمان نه، مخصوصا حالا چون در اول فرمود قل الله یهدی الالحق، یعنی خدا تنها موجودی است که به ذات هدایت داره، هدایت الالحق داره، به نفسه داره. اون وقت این قرینه مقابله، یعنی این تقابلی که در اینجاست که خدا می‌فرماید افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی، لا یهدی لا یهتدی، یعنی کسی که اهتداء بالغیر دارد، این یعنی به ذات خودش هدایت. کسی که اهتداء به ذات داره، این فقط خدای تبارک و تعالی است، این مهتدی به نفسه هست. پس ببینید این نکته باید خوب درش دقت بشه. حالا این فرمایشیست که ایشون داره باید روش تأمل بشه. آیه می فرماید افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. خب سوال است که چرا نفرموده اف امن لا یهدی؟ رو این قرائت مشهور که الان داریم میخونیم چرا نفرموده امن لا یهدی؟ مقابله اقتضا میکرد که بگه امن لا یهدی. آیا کسی که هدایت به حق میکند سزاوار تبعیت کسی که هدایت نمی کند؟ اما اینو نفرموده، فرموده کسی که هدایت به حق می کند سزاوار تبعیت است، یا کسی که اهتداء به ذات ندارد الا یهدا. اگر بخواد هدایت داشته باشه و دیگری رو هدایت بکنه، اون وقت از این استفاده می کنن که پس این قاعده کلی که خیلی روش تکیه دارن اینه: من یهدی الالحق یجب ان یکون مهتدیان به نفسه. او دیگه کسی نمیتونه باشه که هدایت دیگری به او داده باشه. و این نکته بسیار مهم نیست که در اون بعدا ما مخواهیم دنبال بکنیم. اون وقت من یهدی الالحق مصداقش فقط خدای تبارک و تعالی میشه و مصداقش انسانهایی میشود که اینها دیگری نیامدند، یعنی معصومین علیهم السلام. دیگران یعنی دیگرانی که مثل خودشونن. درسته معصومین هم هدایتشون به عنایت خداست، اما اونام به این معنا که دیگرانی که هم ردیف اونهاست اونو نیومدن اونها رو هدایت بکنن. این حالا با قطع نظر از روایات که حالا بعداً به روایات برسیم انشاءالله، این من یهدی للحق یعنی من یهدی به ذات، من یهدی به نفسه، لا بالغیر. اگه بالغیر باشون چه اهتدا نه هدایت. اینم نکته ایست که ایشون در اینجا عرض میکنم استفاده کردن. حالا بعد از اینکه این نکات در مورد آیه فرمودن، میفرمان از اینجا ما اموری رو به دست میاریم و چهار تا تفسیر دیگهی که در مورد آیه شده میفرمان اونها باطله، که این رو جلسه بعد انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.